ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه دوم بهمن ماه 1400
مصادف با
19 جمادی الثانی 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که باید مذاهب اربعه اهل سنت رو اجمالاً ببینیم که اینها چه روشی در مورد استنباط از روی مقاصد و شریعه رو داشتن و در چه حدی بوده. خب در بحث گذشته از روش حنفی ها و ابو حنیفه و همچنین روش مالکی ها رو عرض کردیم و بر حسب اونچه که خودشون نقل میکنن اینها به راحتی نصوص رو به وسیله مقاصد کنار میگذارن. مثلا اون روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا رو ملاحظه فرمودید، به راحتی اینها کنار گذاشتن. بیع اینه رو گفتن با مقاصد سازگاری نداره ولو با ضوابط اولیه در باب معاملات بیع اینه صحیحه. اگر در بیع اول شرط برای بیع دوم نشده باشه، خب رو ضوابط کلیهی که شارع برای ما در معاملات داده بیع اینه صحیحه. النهایه این است که آدم میگه کراهت مثلا داره، که خب فتوا هم دادن، اما آقایون میان میگن چون این مفضی الی الرباس، چون نتیجش با ربا یکسانه، پس ما بگیم به اینه صحیح نیست. یعنی نتیجه عمل به مقاصد و شریعه یک این است که نصوص رو به راحتی کنار میگذارن، دو حتی قواعدی که شارع به ما داده. شارع در باب معاملات چند تا قاعده داده: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تجارتا انتراز، احل الله البیع. خب اینا قواعدی است که شارع داده، اما اینها میگن نه، چون این بی مفضی الی الرباس، پس ما باید این قواعد رو بگذاریم کنار. این نتیجه عمل به مقاصد الشریعه است، یعنی نتیجهش این است که نصوص و ضوابطی که خود شارع در اختیار قرار داده برای استنباط اونا رو بگذاریم کنار. خب حالا تا اینجا مربوط به ابو حنیفه و مالک رو خوندیم، مربوط به شافعی و احمد ابن حنبل هم میخونیم. عرض کردم این رو باید خودتون جز مطالعاتتون قرار بدید، مراجعه کنید به کتابهای اینا و ببینید چه بلایی اینها بر سر فقه در آوردن. حالا اسمش اتساع الاجتهاده، اسمش این است که یک اجتهاد پویا و قوی به قول خودشون دارن تحویل ما میدن، اما ویرانگری در اجتهاده. باید نصوص و وضوش کنار، باید ضوابط و قواعد رو هم گذاشت کنار، بریم سراغ مقاصدی که حالا اشکالاتش هم رو قبلا گفتیم، اینم بعضی از اشکالات دیگرشه. امام از باب این که تمسک به علت میکنن نه تمسک به مقصد، لا تظلمون و لا تظلمون، میگن این علت رباس. البته این باز امام هم به عنوان قول نادر در این مسئله است، یعنی مشی کثیری از فقها این است که لا تظلمون و لا تظلمون مقصده نه علت. اگر علت بود حق با امام بود، البته امام به عنوان علت برداشت کردن و فرمودن این روایات رو باید گذاشت کنار، اما روایات صحیحه داریم در باب حیل ربا، به وسیله اون روایات ما میفهمیم لا تظلمون و لا تظلمون مقصده. شما بیدا در باب همین ربا در فقه خود ما، اگر شما شرط کنی من 1000 تومان میدم به شرطی که 1001 تومان به من بدید، این رباست و اون حرمت شدیده رو داره. اما اگر شما به میل خودت آمدی این 1000 تومان که خواستی بدی، یک اضافه ای رو به میل خودت دادی، این میگن استحباب داره. خب بگیم آقا اینجا ظلم وجود نداره، خب اینجا آقایون میگن آقا مثلا در باب قرض اون کسی که قرض دهنده است چه کار کرده که داره به خاطر این پول سود میگیره؟ خب در اونجایی که شرط نشده و آقایون فتوا میدن به این که مستحب به اضافه ای داده بشه، بگیم اونجا ملاک ظلم وجود داره، اونجا هم بگیم استحباب نداره. از اینا ما میفهمیم که این به عنوان مقصده، مقصد نمیشه در استنباط قرار بگیره. ما قاعده داریم، ضابطه داریم، حالا ولو نتیجش با نتیجه ربا یکی بشه اشکالی نداره. و باز حالا اینا بحثایی است که در اون حیل ربا باید در کنار فرمایش امام عرض بشه. اگر این علت چرا در بین والد و ولد ربا مانعی نداره، و مخصوصا این علت یک علت تعبدی نیست، یک علت عقلیه، قابلیت تخصیص نداره، عرض کردم باید اونجا تلاش کنیم اثبات کنیم این عنوان مقصد رو داره. یکی از حکمت‌های ربا مسئله ظلم هست، اما در ولذا از کافر شما ربا بگیری مانعی نداره، لا ربا بین الوالد و الولد مانعی نداره. حالا ممکنه بین زوج و زوجه هم کسی قائل بشه، خب اینا موارد تخصیصشه. خب میایم سراغ شافعی که متوفای 204. شافعی در استنباط احکام شرعیه روی کتاب و سنت و اجماع و اجتهادی که منحصر در قیاس میکنه، منتها شافعی قیاسی که شافعی میگه با قیاسی که ابو حنیفه میگه فرق میکنه. قیاسی که شافعی میگه یک معنای عام میداره، شامل عرض میکنم مصالح مرسله میشه، شامل قیاس مصطلح میشه، شامل استحسان میشه، شامل سد ذرایع میشه. اومده برای قیاس گفته هر آنچه که موجب جلب مصلحت و دفع مفسده است. عرض میکنم این رو به عنوان قاعده جلب المصالح و درء المفاسد مطرح کرده. و از شافعی نقل شده که به مصالح کلیه تمسک میکنه، بالمصالح المستنده الى کلی شرعی، و در موارد زیادی هم عرض می شود که تمسک به این مطلب کرده. یک نمونش رو، حالا اصل مطلب رو، کسیست به نام زنجانی، امام زنجانی در کتابی داره به نام تخریج الفروع علل اصول در صفحه 320. اونجا میگه که ذهب الشافعی الى ان التمسك بالمصالح المستنده الى کلی الشرع و ان لم تكن مستنده الى الجزئیات الخاصه المعینه. یعنی شما در هر فعلی نباید مصلحت جزئیه در اون مورد رو بیای بررسی بکنی، باید مصلحت عامه و کلیه رو ملاک برای استنباط قرار بدی. حالا مثالی که برای شافعی ذکر شده و خودش هم حالا یا در اون کتاب تخریج الفروع مثال رو ذکر کرده، اگر چند نفر یک نفر رو به قتل برسونن، چند نفر مشترکن یک نفر رو به قتل برسونن، خب اینجا ما باشیم و ضوابطی که در باب قصاصه و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولی یه دم میگه خب این چند نفر، این یک نفر رو کشته، به مقتضای این آیه ولی یه دم همه اینها رو میتونه مورد چی قرار بده؟ قصاص قرار بده. منتها عرض میکنم که مسئله دیه اینجا مطرحه. عرض میشود که نسبت به هر کسی باید یه مقدار دیه ای رو بپردازه. اگر دو نفر یک نفر رو بکشه، این ولی یه دم میتونه هر دو رو قصاص کنه، اما باید به خود اونها یک دوم دیه رو بده. حالا اگه سه نفر بود، چهار نفر بود، یک حساب دیگه ای داره. به هر کدام، مثلا اگر سه نفر بود، به هر کدام باید دو سوم دیه رو بپردازه و همه رو قصاص بکنه. ولی آیه شریفه میفرماد و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اصل این که اگر گروهی مشترکن یک نفر رو کشتن، این ولی یه دم میتونه اونها رو قصاص کنه، بحثی درش وجود نداره. اما شافعی میگه که نه، این با اون مصلحت کلیه شرعیه که حفظ نفسه و حفظ نفوسه سازگاری نداره. میگه که در کثیری از موارد که قتل اتفاق میفته اشتراک وجود داره. معمولا یک نفر نمیتونه یک نفر رو بکشه. حالا اون موقع تفنگ و این چیزا نبود که به راحتی یک نفر نفری رو بکشه، باید با گلاویز شدن، با شمشیر زدن اینها باشه. خب اگر بخواد یه نفر کشته بشه، چند نفر دست به دست هم میدادن تا یک نفر رو بکشن. میگه چون غالبا که اینطوره، خب حالا اگر بخوایم فتوا بدیم برای کشته شدن یه نفر به دست یه جماعتی، جماعتی رو قصاص بکنن، این عرض میشود که منجر به سفک دماء المفضی الی الفناء، این موجب فناء نسل بشر میشه. و میگه اینجا فعند ذالک یسیر الحیف فی هذا القتل عدلا عند ملاحظة العدل المتوقع من. اگر عدلی که متوقع از این قضیه خاصه است ما در نظر بگیریم، باید همه اینا رو بکشیم. اما اگر اون مصلحت کلیه رو بخوایم در نظر بگیریم، نمیشه این کار رو کرد. لذا آیه رو در این مورد از کار میاندازه. و بعد میگه الوقایع الجزئیه التي تقتبس من حل معانی والعلل محصوره متناهیه. وقایع جزئیه اینا محصوره، و در نتیجه علل در این وقایع جزئی هم محصوره. و المتناهی لا یفی به غیر المتناهی، اما متناهی که نمیتونه وفا کند به غیر متناهی. فلا بد اذن من طریق آخر یتوسل بها الى اثبات الاحکام الجزئیه و هی التمسک بالمصالح المستنده الى اوضاع الشارع و مقاصده على نحو کلی. یعنی در حقیقت آیون از این حرف ها و این تعابیر استفاده میشه که اینها علل را میگن کارایی نداره اصلا خود علل. علل میگن در مورد جزئیاته. در خمر میگیم حرام، علتش اسکاره، ولی ما باید اون مصالح کلیه شرعیه را در نظر بگیریم. اگر یه وقتی مصالح کلیه شرعیه اقتضا کرد که بگیم خمر جایزه، میگیم جایزه، حتی از این علت مصرحه در خصوص این مورد جزئی دست برمیداریم. و اینا واقعا عجیبه. ببینید مقاصد مثل موریانه تو نصوص و روایات و آیات لانه کرده و اینها رو داره از بین میبره. و عرض کردم من مکرر هر وقتی راجع به مقاصد صحبت میکردم، چون آدم وقتی یه مقدار اینا رو مطالعه میکنه به راحتی به این نتیجه روشن میرسه که آقا قرآن رو باید گذاشت کنار، از قرآن شما یه مقاصدی رو حالا در بیارید همین اندازه، روایات پیامبر و سنت پیامبر هم بگذارید کنار، تمام محور باید این مقاصد باشه، اونم مقاصد کلیه. این علل جزئیه رو باید گذاشت کنار. البته اینا گاهی اوقات مسئله تزاحم در همین عمل مقاصد مطرح میشه. اونجایی که واقعا مسئله تزاحم هم باشه، ما باز باید بررسی بکنیم ببینیم قواعد باب تزاحم موجوده یا نه. اگه باشه ما هم حرفی نداریم. ولی اینا از باب تزاحم نمیگن، اینا از باب حکومت مصالح بر نصوص میان به میدان. میگن آقا این مقاصد و شریعه، شما چطور تا حالا تو اصول به ما یاد دادن که آقا این روایت بر این روایت حاکمه، این آیه یا بر این روایات بر این آیه دیگه حاکمه؟ حکومت میگفتیم آقا یه دلیلی تفسیر کند ادله دیگر را. اینا این رو در باب مقاصد آوردن، میگن مقاصد و شریعه حاکمتون علا جمیع نصوص، اینا حاکمه و ما باید به مقتضای مقاصد عرض میشود که فتوا بدیم. چرا؟ چرا؟ نه، مشکلش همین بود که روزهای قبل عرض کردم، مقاصد قطعیتون، بله، اما آوردن مقاصد برای استکشاف حکم شرعی به چه دلیل؟ میدونم، اما الان در همین مورد که قرآن خودش میگه و این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، قرآن میگه میتونید قصاص کنید اینها رو. چرا؟ ولی اونا میگن نمیشه دیگه قصاص کرد. اونا میگن نمیشه دیگه قصاص کرد. نه، مقابل هم قرار نمیگن. مثلا خود ما تقسیم میکنیم عناوین رو به عناوین فوقانی و غیر فوقانی، میگیم آقا مثلا قنا تحت عنوان لهو الحدیثه، همه بحثا رو برد اون عنوان فوقانی، این یه بحث دیگه ایه. ببینید ما یه وقتی میگیم آقا این امر تحت عنوان باطلونه، اگر صدق باطل کرد حرامه، صدق باطل نکرد حرام نیست، ولی اینا میگن که نه، اصلا ما کاری نداریم، ما ملاک اون مقاصد کلیه است. این عناوینی که در موارد جزئی خودشون و علتشون آمده اینا هیچ معیار نیستن، اینا بذاریم کنار. لذا تو همین مثال عرض کردم، الان شما آیه قرآن میگه که آقا اینجا میتونید قصاص کنید، خب اینا رو مقاصد شرعیه میگن نمیشه قصاص کرد. ما حرفمون اینه، میگیم شما میگید قرآن یه مقاصدی رو در اختیار ما قرار داده، میگیم بله، یعنی بیان کرده یه مقاصدی رو، حفظ عقل، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال، اینا رو همه رو قرآن هم بیان کرده. هذه المقاصد قطعیتون، اما آوردن این مقاصد و استکشاف حکم شرعی از کجا؟ شارع این مقاصد کلیه است که داره، خودش این مقاصد رو عرض می شود که میتونه در جعل یک حکمی بیاره مطرح کنه و پیاده کنه، بگه برای حفظ و نفس اینجا این کار حرامه، اینجا این کار واجبه. خب اگر ما مسئله حفظ و نفس باشه، خب جهاد که با حفظ و نفس سازگاری نداره، اما شارع آمده گفته اینجا براتون رفتن به جهاد واجبه ولو مغایر با حفظ و نفس هم باشه. خب اینا تطبیق میکنن، چگاه کرده؟ اون آقای خویی اینو داره، نه صاحب جواب، نه من از آقای خویی عرض کردم. بله بله عرض کردم آقای حلتایی فرق بین مذاق شریعت با مقاصد تو جلسه گذشته مفصل گفتیم. ما مذاق فرق داره با، اصلا عرض کردم مذاق یک چیز در حد ضرورته، فوق الاجماعه عرض میکنم که، ولی مقاصد اینطور نیست. حالا باز توضیح دیگه میدم، اجازه بفرمایید. خب بله، حالا بید همینه، همینه، این مقاصد وقتی با هم تضاهم کردن کی میتونه بفهمه حفظ دین مقدم بر حفظ نفسه؟ عقل میگه این رو؟ اصلا به عقلای امروز بگیم میگن نه این خلاف عقله، جانت مهمتر از همه چیه. ولی شارع آمده میگه حفظ دین بر حفظ نفس مقدمه، حفظ دین بر حفظ مال مقدمه. اصلا یکی از مشکلاتی که اینا توش گیر میکنن که البته متأخرینشون هی دنبال این هستن که اینو حلش بکنن، وقتی یه تعارضی بین خود مقاصد واقع میشه، به چه ملاکی ما بیایم بگیم آقا اینجا حفظ مال بر حفظ دین مقدمه یا مقدم نیست، این مقدمه یا اون مؤخره؟ همه رو به عنوان مقاصد آوردن دیگه، به عنوان مقاصد ضروریه هم آوردن. عرض کردیم اینا مقاصد رو سه قسم میکنن، ضروریه، حاجیه و تحسینیه. بعد میگن ضروریه بر حاجیه مقدمه، حاجیه بر تحسینیه مقدمه. خب در خود ضروریه که پنج تاست، حفظ النسل، حفظ دین، مثلا حفظ المال، خب حالا اگر یه جایی تعارض شد بین حفظ دین و حفظ نسل، یا بین حفظ نسل و حفظ مال، مثلا حالا عقل از کجا میفهمه کدوم مقدمه کدوم مؤخره؟ شارع میتونه بیاد برای ما بگه آقا اینجا نسل بر مال مقدمه. شما ببینید عرضت این روایتی که داریم که بهترین مال و خیر المال اون مالی است که صرف بشه در حفظ آبروی انسان، داریم این روایتو. خب یعنی چی؟ یعنی اگر تعارض واقع شد بین حفظ المال و حفظ الارض، شرع میگه مالتو از بین ببر آبروت حفظ بشه، اما عقلم همینو میگه. خیلی خوب، نه میخوام ببینیم اینا رو چه کار میکنن این آقایونی که مقاصدی شدن اندت تعارض. اینا کشف عظیم میکنه که ما به دست خودمون نمیتونیم یه مقصدی به نام حفظ و نسل رو بیاریم بگیم آقا این رو اجتهاد بکنیم، پس بگیم آقا یجب تولید مثل مثلا بر هر کسی واجبه که 10 تا اولاد داشته باشه. الان سنی ها یکی از جهاتی که دارن تولید مثل زیاد میکنن، البته جهات سیاسی الان خیلی داره که واقعا یک خطر بسیار بسیار بزرگیه. ما این که میگیم خطره از این که حالا اهل سنت تعدادشون زیاد بشه نگران نیستیم. خب بالاخره چه ایران چه غیر ایران تعداد اینها کمن الان زیادم هست، تعداد اینا هزار برابر وضع موجود بشه ما سر سوزنی از عقاید خودمون تنزل نمی کنیم. این روشنه، این تردیدی نیست، ولی دشمن از اینها خیلی برای اختلاف و تفرقه استفاده می کنه. حالا ولی اینا یکی از به نظر من یکی از اموری که دارن مسئله نسل رو زیاد میکنن روح مقاصد الشریعه است. حفظ النسل، تکثیر النسل، ازدیاد النسل، اینا از فروعات حفظ النسل. ازدید من میخوام اینا رو امروز تمام کنم. بفرمایید آقا. چی آقا؟ لوازم قطعی؟ نه حکم نمی‌کنی. نه. برای این که ما قطع به این نداریم که شارع از حفظ و نسل برای استکشاف حکم شرعی اینو در اختیار ما قرار داده باشه. شارع میگه حفظ و نسل باید از یک ضوابطی که من خودم میگم باید باشه، با این ضوابط باید باشه. اولا ما ببینید آقا شارع فرمه ازدواج کنید، تناکه و تناسلو، ولی آوردن بچه به حسب اولی بر زن و شوهر واجبه؟ نسل دارم عرض کنم الان، اجازه بدید من اینو تکمیل بکنم. ببینید ما میگیم نه جایزه، زن و شوهر خواستن بچه بیارن نخواستن نیارن، خواستن یکی بیارن نخواستن ده تا بیارن، ولی اینا رو مسئله مقاصد شریعه باید فتوا بدن. بچه آوردن واجبه، کمم آوردن هم جایز نیست، بیاورید مستطعتم. اینا باید اینطوری فتوا بدن. نه اینکه مسلم به نظر ما باطله. ها همینو عرض میکنم، میگم یه معیاری به نام حفظ النسل رو میارن، خیلی خوب. آقا شارع خواسته نسل بشر منقضی نشه، از بین نره، یا نفس مسلمین مثلا، نسل مسلمین، اما اینی که ما اینو بیاریم تو روش استنباط کبرا قرار بدیم، مقدمه برای یک حکم شرعی قرار بدیم، از کجا؟ حرمت چی؟ او خودش دلیل دیگه داره، دلیل روشن داره. میدونم شما یه لازمی بگید که تو خود مت و تو نصوص نیامده باشه، اگر یه لازمی داشته باشه. بله آقا، اگر فرض کنیم مثال دیگه بزنیم، بگیم حفظ النسل مقتضی است که این آدم از اینجا مهاجرت کنه بره کشور دیگه، برش واجب مهاجرت؟ بله چه لزومی داره؟ همین الان شما الان یه کسی اگر بخواد ازش بچه‌ای به وجود بیاد، فرض کنید باید بره یک کشور دیگه‌ای. اصلا حالا بالاتر عرض بکنیم، زن و شوهری که بچه دار نمیشن، علاج براشون واجبه؟ نه، اینو جواب بدید شما. زن و شوهری که بچه دار نمیشن، به مقتضای مبانی فقه اهل بیت علاج براشون واجب نیست؟ نه. خواستن برن معالجه کنن، نخواستن نکنن، اما رو فتوای مقاصد شریعه علاج براشون واجبه، باید علاج کنن. تطبیق نیست، کشفه، کشفه، تطبیق نیست. آه. حالا اجازه فرمایید مقدار، نه حالا اونجا دلیل دیگه هم داره. خب عرض میکنم، اجازه فرمایید عرض میکنم که شافعی میگه انا نعلم قطعا انه لا تخلو واقعت من حکم الله تعالی معزا یا معزا الى شریعت محمد صلی الله علیه و آله. میگه که ما یه مقدمه میزنه، میگه که آقا هیچ واقعی از حکم خدا خارج نیست، حکمی که منسوب به شریعت پیامبر باشه. ائمه سابقین هم هیچ واقعی رو خالی از حکم قرار ندادن، با وجود اینکه مسائل زیادی مطرح بوده و این مقطوع بهه. اینا رو کنار هم میگذاره، میگه الهازا علمنا به انهم، یعنی ائمه سابقین، استرسلوا فی بناء الاحکام استرسال واسق به استنباطها علی الوقایع متسد لاثباتها فیما یعن و یسنه متشوف الی ما سوف یقع. بعدم عرض میکنم که میگه لون حسرت، میخواستم این جمله شو بخونم، مآخذ الاحکام فی المنسوسات والمعان المستثار منها لمت تسعباب الاجتهاد. میگه اگر ما بخوایم دست خودمون رو ببندیم و احکام رو فقط در همین منسوسات، میبینید تعبیر میکنه، این رو جوینی نقل میکنه در البرهانش از شافعی، میگه اگرش، میگه شافعی میگه ما اگر بخوایم منابع و مصادر احکام را در منسوسات یک و در معانی، معانی رو قبلا چی معنا کردیم؟ علل. احسنتم، این تو ذهنتون باشه، عللی که در هر مورد جزئی آمده، لمت تسع باب الاجتهاد، باب اجتهاد دیگه توسعه پیدا نمی کنه. فان المنسوسات و معانی هل معذوب و الیها لا تقع من متسع الشریعه قرفتا من بحر. میگه این به اندازه است که شما یه مشتی آب از دریا بیایی برداری، اگر بخوای اجتهاد رو در دایره منسوسات و معانی منحصر بکنی. خب اون وقت ببینید، بعد میاد این مبناش رو اینجا میاره. عرض میکنم که میگه مسئله رجوع از شهادات. قال الشافعی فی کتاب العم الرجوع عن الشهادات ضربان، فاذا شهد الشاهد و الشاهدان و الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه او ينال من مثل قطع او جلد او قصاص في قتل او جرح و فعل ذلك به. شافعی میگه اگر دو نفر شهادت دادن علیه یه نفری تو دادگاه و این شهادت باعث قطع ید او شد یا باعث یه جراحتی بر او شد یا یه تازیانه به او زدن، ثم رجعوا، بعد اینا برگشتن گفتن آقا ما دروغ گفتیم، عمدن آمدیم یک شهادت دروغ گفتیم، عمدنا ان ینال ذالک من به شهادتنا فهیه کل جنایت علی ما کان فیه من ذالک قصاصون. میگه اینجا قصاص نیست، دو نفر شهادت دادن سبب شده دست یک کسی رو قطع کردن، مثلا گفتن آقا این دزدی کرده، حالا دستش رو قطع کردن. میگه اینجا نباید قصاصش کرد این دو نفر شاهد رو. اخذ فیه العقل، مراد از عقل دیه است، از اینا دیه گرفته میشه و عذرو دون الحد اینا باید تعزیر بشن، نباید قصاص بشن. ببینید یعنی رو مصلحت کلیه حفظ و نفس، یه کسی که شهادت دروغ داده و موجب قطعیت دیگری شده، اما میگه اینجا قصاص منتفیه، باید بریم سراغ اون مصلحت کلیه حفظ و نفس. ببینید آقایون، نمیخوام بگم که اینا 100% این چنین بوده، این که امروز تو دنیای غرب آمدن اعدام رو برداشتن، اگر حتی یه نفر بزنه 100 نفر هم بکشه، میگن آقا نه نباید اعدامش کرد. حفظ و نفس، انسان نباید کشته شود. او کشته اشتباه کرده، اما ما نباید اشتباه بکنیم او رو بکشیم. اینا ریشش تو همین، یعنی این مقاصدیان با اینا، اونا با اینها، یک وجه مشترک دارن و اون است که کاری به دین ندارن. خیلی روشن. حالا این اجتهاد رو به اسم دین دارن مطرح میکنن اینا. اینا میگن آقا نه الان مصلحت نیست اعدام. خب چرا امروز تو بخشی از دنیا اعدام رو منتفی کردن؟ اینا یه جهتش رو حفظ و نفسه، یه جهتش رو کرامت و نفسه. این حرفای من در آوردی که حالا تو کلمات اینا وجود داره. چی آقا؟ فقه ما در کنار نصوص، ما تعبد به نصوص هم داریم. ما فقهمون میگه و این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به و لکم فی القصاص حیاتون. حالا امروز در زمانه ما میگن قصاص بی قصاص. ببینید آقایون، حالا یه عده‌ای از این روشن فکرها و اونایی که اهل هرمنوتیک هستن میگن این قرآن به مقتضای فرهنگ حجاز و عربهای اون زمان نزول قرآن احکامش آمده. اون زمان قصاص بوده، اون زمان قطعیت بوده، قرآن هم آمده اینا رو تأیید کرده. اما الان در زمان ما دیگه میگن آقا ولو یک کسی 1000 نفر رو کشته باشه. الان بعضی از جنایتکارهایی که در بوسنی هرزگوین اینقدر مسلمون کشتن، فقط اینا رو محکوم کردن به زندان. جنایتکارهای عجیب و غریبی هستن، مسلمونهای فراوانی رو در قضاهای بوسنی هرزگوین کشتن. اینا رو میگن آقا باید فقط حبس ابد بهشون بدیم، حالا بعدم میاد چند تا چیز میخوره و آزاد میشه و میان دنبال کارشون. ببینید آقایون، فقه ما حق نداریم. شعاره گفته تو یه انسان کشتی باید کشته بشی، ولیش اختیار داره، اختیار داده به دست او، میتونه قصاص کنه، میتونه دیه بگیره. اما ما بیاییم بگیم آقا قصاص ممنوع. مقاصدی ها آقایون قطعا اگر الانم روشون نشه بگن، به اینجا خواهند رسید که بگن قصاص ممنوع دیگه. شافعیشون حرف رو زده در اونجای که جماعتی یک نفر واحد رو میکشه که مثالش رو عرض کردیم. این فکر مقاصدیه، اینم از شافعیه. حالا باقی میمونه احمد ابن حنبل که حالا فردا ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. انشالله ما روز دوشنبه خدمت آقایون میرسیم. چی آقایون داری؟ منم تشکر میکنم بحثا رو که آقایون، حالا نمیدونم این بحث مقاصدم تقریر میشه یا نه. بله بله آقایون، این تقریر رو اهمیت بهش بدید، این فواید زیادی داره. من فکر میکنم بیش از 10 سال هست که در بحث خارج این عرض میکنم که تقریرات آقایون محبت میکنن. امیدوارم که ادامه داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.